نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين آيأتيهم العذاب قبلا. فما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهزوا به الحق واتخذوا آياتي فما أنذروا هزوا. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فرمود که در اول سوره که ای پیامبر نزدیکه که به جهت نپذیرفتن راه هدایت توسط انسانها جان خود رو از قالب خارج کنید. بعد شروع کرد خداوند مواردی رو ارائه بدد که ای پیامبر جای صبر است. آخرین قسمت که ما رسیدیم در رابطه با همون لعلک باخع نفسک این آیه 54 است. اونجا فرمود که ما خودمون نظام رو نظام زینت کردیم تا امتحان کنیم. اینجا می فرماد که پس این قاعده هست که کان الانسان و اکثر شیئن جدید. انسان ها اکثرشون زیر بار حق نمیاد، یعنی نظامی که ما آفریدیم نظام امتحان بود. سرمایه هدایت رو و سرمایه هوس رو هر دو را دادیم. اما پیغمبر خیلی ناراحت نشد. ما به تو این از این طریق این قرآن یه سر میگیم. این که میگن قرآن همش سر حیات هست، یکیش همینجاست. یه سری به تو میگیم که همه حقایق را تو این قرآن گفتیم، اما بدون غیر معمول نیست، غیر مترقبه نیست که اکثر مردم نمیپذیرن. اگر اکثر مردم نپذیرفتن، نقص رو از خودت ندون، نقص از مردم است. و نقص رو از منطق حقم ندون، نقص از مردم است. اما این سر را بدان، اگه بدانی مایوس نمیشی. چندین بار ما اینا گفتیم، تازه آخرین قسمت داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام اوج مسئله است. اگر برادران و خواهران تا اینجا خوب اومده باشن این سوره را، آخر این سوره هر سوره قاعدش این است، هم به عظمت منطقه قرآن آدم پی میبره، هم از خود سوره میفهمه معجزه یعنی چی. شما ببینید اصلا همچی به هم گره خورده از این سخنها که یک سخن میگه این همه میگه، مثل خدا روشه. وحدت یعنی چی؟ خدا واحد است، یعنی یک حقیقت است که همه هستی جلوه اوست. عیناً وحدت رو در تمام سوره ها آدم میبینه. یه نگاه بکنه یک حقیقت است، لعلک باخ اون نفسه. یه نگاه میکنه دنیای معرفت است، یه نگاه میکنه تمام این معارف یه وحدت کلیه دارن. این آیه رو باز التفات بفرمایید، میخواست بگه که پیامبر صبر تو در مقام بندگی و هدایت از دستت نره. چی باعث میشه که صبر آدم بره؟ این که میبینه رهروان حق کمه، بعد شک میکنه به دو تا چیز، یکی به خودش، یکی به این منطقش. میگه نه، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهلو. اصلا امیرالمومنین میفرمان در راه هدایت از کمی رهروان نه هراسی. این منطق قرآن است. این که فکر کنیم چون بقیه بدن پس وار را برد، هیچ وقت همه خوب نبودن. اگه ما در یه جریانی دیدیم که خیلی ره رو داریم، باید بدونیم که اینا تا آخر نیستن. حالا آیه دیگه نگوید که تحلیل سیاسی هم یه اینا میگه، میخواه بگه میخواه نگه، ما منطقمونه باید از قرآن بگیریم. ترجمه علامه را نگاه بفرمایید که یه وقت تصرفی ما توش نکرده باشیم. من ترجمه را میخونم. حضرت ایشون میفرماد شبیه 89 سوره اسراء، یعنی مسئله پس یه جام گفته نشده است. میفرماید ما هر مثلی را که روشنگر راه حق و راه ایمان و شکر باشد برای ایشان بیان کردیم، ولی بیشتر مردم جز راه کفران نمیپیمایند. پس جای یأس نیست. نمیتونید کلا سر خودتون بذارید بگود آقا حالا که همه بدن چرا ما خوبیم. آیه همینه میگه بنا را بر این گذاشتیم که امتحان بشید، اما بدانید در این امتحان کم پیروز میشن. و کان الانسان و اکثر شیء جدلا. جمله ابو عبدالله روزی که میخوان حرکت کنن حجشونا نیمه تمام بگذرن اینه، قلیل و دیانون. یعنی من میدونم دیندارا کمن. از کجا گرفتن؟ از قرآن گرفتن. ائمه قرآن ناطقن. شما بپاید از این طریق شیطان بهتون شبیه خون میزنه. شیطان اول میاد میگه که همه باید، یعنی خیلی باید مؤمن باشن. بعد شما ببینید خیلی مؤمن نیستن، عقب میشین، یأس میگیره، ببین متوقف میشین. بنده با این سن مختصرم بارها دیدم بچهای مسلمونی که چون رهروان زیادی در راه ایمان نیافتن خودشون متوقف شد. و وقت چرا این سوره به این بزرگی اینقدر این تاکید داره؟ چند سر قبلش اگه یادتون باشه گفت که لا نزیع و اجر المحسنین، نه شما رهروان حق رو ما اجرتون رو ضایع میکنین، نه این که از کمی رهروان به منطق خودتون شک کنین، نه به خودتون شک کنین، نه فکر کنین شما بیراه میرین که کم آدم دنبالتونه، نه فکر کنید حرف حق بیراه هست که خیلی نفوذ نمی کنه در انسان ها. نه. بعد دوباره خدا میگه داخل جای انکار نیست الا یک وحشت عجیبی پشت پرده خوابیده است. آیه 55 نگاه کنید، و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان یأتیهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبولا. به این آیه دقت کنید، میگه آقا جایی برای انکار حق توسط مردم نیست الا این که دو انتظار دارن که هر دو براشون کشنده است. موضع گیریشان نسبت به حق غلط است. تک تک ترجمه بکنم بعد بحث بکنم. ما منع الناس، چه چیز مردم را مانع است ان یؤمنون که ایمان بیارن؟ چرا؟ از جا اهم الهدا، هدایت برای اینا اومده است. این یک. جایی برای این که نپذیرن نیست و ان یستغفروا ربهم، جایی برای استغفار به ربشونم ممنون نیست. یعنی جایی نیست که استغفار رب نکنه. ایمان یعنی پذیرفتن منطق حق، استغفار یعنی از طریق ارتباط به حق نقطه ضعف رو کم کنید. مغفر، اون کلاهی که میذارن سرشون تو جنگا میگن چی؟ مغفر. با این مغفر شما چه کار میکنید؟ نقطه ضعفاتون رو جلوشه میگیرید که سرتون شمشیر نخوره بشکنه دیگه. این مغفر باعث میشه که یه نقطه ضعف عمده داریم که سرتون رو بشکافن. با این مغفر چه کار میکنید؟ جلوی این نقطه ضعف رو میگیرید. استغفار یعنی چه؟ یعنی طلب میکنید از خدا یه پوششی که از طریق این پوشش نقطه ضعفتون از بین بره. میگه شما تو این دنیا دو تا کار دارید میکنید، چرا نمیکنید؟ دو تا کار به عهدتونه. یک، عقیدتون رو صحیح کنید، منطقتون منطقی باشه. ایمان، ایمان یعنی باوری مطابق حق، مقابلش وهمه. و یعنی باوری از سر خود ساختگی، من در آوری، این مدبازی و اینا روش کن وهم دیگه. یعنی خودمون ساختیم که این جور خوبه، بعدم اعتقاد میاریم. مثل اون نابودن که یه امون زده خودشون ساختن، خودشون هم بهش قسم میخوردن، بعد یکشون بهش گفت بابا آخه خودمون ساختیم دیگه، این کله ای که خودمون خاک کردیم که دیگه، این همه قسم خوردن نداره. اینا رو میگم وهم، یعنی باورهای من در آوری. مقابلش ایمانه، یعنی باوری مطابق واقع. اون چه واقع است حق است، نه بود. اون چه که حفاظت انسان میکنه فقط خداست. حالا میگه که جای این نیست، جایی نیست که بخواید ایمان نیاری و طلب پوشش نقطه ضعف ها از ربتون نکنید. چرا نمی کنید؟ معطل چی خلاصه؟ بعد خودش میگه، میگه معطل اینید که یوهوی عذاب بیاد بگیرده تو، یا معطل اینید که بمیرید جهنم برید. بعد خودش میفرماد آقا اینا معطل این دوتان خودشونم نمیدونه. من دقتتون بدم به روانکاوی این مسئله. انسان ها آقا اگر مؤمن نشن، حس دریافت آینده درشون ضعیف میشه. اگه انسان آلوده به گناه شد، آلوده به هوس شد، ادراک آینده براش خفیف میشه، آینده وهمی براش قوی میشه. یعنی نگران هست که 100 سال دیگه اگه اومدن گفتن این خونه رو شما مالیاتش ندید، من چه خاک بسترم بکنم. اما نگران نیست که پشت پرده حیات چی میشه. ادراک حقیقیش ضعیف میشه، ادراک وهمیش قوی میشه. شما الان اروپا رو ببینید، آینده نگری هاشون آینده نگری های وهمیست. مثلا من براتون عرض کنم، الان این جوریه، یارو حساب میکنه 13 سال دیگه ساعت 3 بعد از ظهر حکم بازنشستگیش میگیره، بعد میاد پیش بینی میکنه که خب اگر شبی که شبیه که بازنشسته شدیم را در یک کافه یه غذای خوشمزه بخوریم و جشن بگیریم چیز بدی نیست. میتونه پیش بینی کنه و بیاد از حالا بلیت بگیره، حالا مثلا 13 سال یخته هنوز هم نرسن، بعد میرسن، میتونه الان پیش بینی کنه بلیت برای 3 سال دیگه 13 آوریل ساعت 4 بعد از ظهر برای اینکه در جزیره سیسیل تو فلان کافه شام بخورن بلیت بگیره. یعنی پیش بینی های دنیایی در سطح دنیا پیشرفت میکنه، ولی پیشبینی های سرنوشت خودش رو چطوری به کار ببره، به کدام مقام غیبی برسه، آینده چی میشه، سنت خدا چیست، کار به کجا میکشه، از نظر خدا اصلا درکش از بمیره. شما الان ببینید روسا فکر میکردن دنیا مالشون است، امریکایی هم الان همین فکر نمیکنه. امریکایی فکر نمیکنه پشت پرده یه جریانیست همه رو میزنه به هم. شما سال 1917 آقای لورد کورزون اومد یه طرحی ریخ که به کمک روسیه، هنوز انقلاب اکتبر نشده بود، اینا اومدن یه طرحی ریختن که کل کشورهای اسلامی رو تقسیم کنن بین کی و کی، بین تزار روسیه و بریتانیای کبیر. هم این تصمیم اگه گرفته شده بود، ما امروز روی نقشه دنیا کشورهای اسلامی نداشتیم، اصلا نقشه به نام ایران و لیبی و اردن و مصر اینا دیگه نبود. دو تا این کاری که الان آمریکا یخته حوض کرده که تقریبا دنیا را مال خودش کنه، این سال 1917 این تو فکر روسا و انگلیسا رفت، اومدن چه کار کردن؟ اومدن گفتن دنیا رو تقسیم میکنیم که دیگه اصلا کشور اسلامی نباشه. سفتم محکم شده بودن. آقا یهو پشت پرده یه انقلابی شد، تمام طرح رفت هوا. شما در نظر بگیرید کشور ما رو دو تا نخ انداخته بودن داشتن میکشتن، یه خورده دیگه میکشتن خفه میشدن، یهو یه نخ ول شد. نه روسا میدونستن همچین نخی تو ول میشه، نه انگلیسا. برنامه ریزی هایی که اهل دنیا بدون حضور ربوبیت حق می کنن برنامه ریزی هایی است که موفق نمیشه. آیه را باز بخونیم. من در اون حدش فعلا بحث ندارم، در حد خودمون بحث دارم. شما جایی برای اینکه جدی دیندار بشید، جایی برای اینکه دین رو بذارید کنار ندارید، جایی برای اینکه جدی دیندار شدن رو حذف کنید ندارید. اگه دینداری رو بذارید برای فردا، این مشکل پیش میاد. میفرماد ما من الناس، مردم چشونه که مؤمن نمیشن، چشونه که استغفار نمیکنن. استغفار رو گفتیم، یعنی نه اینکه فقط ذکر استغفار بگن، چشونه که از طریق ارتباط با خدا نقطه ضعف های انسانیشون رو از بین برن. انسان یه نقطه ضعف عجیبی داره، وقتی که خوششه فکر میکنه همیشه خوششه. تو اون داستان جنتنگ و وقتی هم بدشه فکر میکنه تا ابد بدشه. این یکی از نقطه ضعف های اساسیه که قرآن روش دست میذاره. این هر دوش باطله. بینش انسان مؤمن اینه که وقتی خوششه شکر میکنه، میدونه مال خداست، میدونه ابدی نیست. وقتی بعدش صبر میکنه، میدونه دینام لطف خداست، تموم شد. اصلا نمیفته به ورطه نابودی. انسان بی توحید در خوشی نابود است، در بدی هم نابود است. شما همینجا ببینید بینش توحیدی نمیذاره که نه در بدی شما فرسایش اساسی پیدا کنی، نه در خوبی شما غفلت اساسی پیدا کنی. میفرماد وقتی که ضر و سختی بهش میرسه یأس میگیردش، وقتی شادی بهش میرسه غفلت میگیردش. اینا چطوری میشه رفع کرد؟ با ارتباط صحیح با رب عالم. اینجا میگه چی؟ میگه چشه که استغفار نمیکنه، چشه که این نقطه ضعفاشو برطرف نمیکنه، چشه الا ان یأتیهم سنت الاولین. سنت اولین یعنی این کاری که ما طالع میکردیم، یعنی چون تو قرآن بارها این جمله اومده، میگه سنت اولی یعنی این که یه مرتبه با یک جریان یه ملت رو هوا میکردیم. قوم لوط چه شد؟ عاد چه شد؟ ثمود چه شد؟ قوم شعیب مدین چه شد؟ چی شد؟ یعنی بذاریم وقتی میاد یه فکری بکنیم، یا اگه بیاد که دیگه نمیشه فکر کرد. چشونه مردم چرا تصمیم نگر؟ منتظر سنت اولی نه؟ منتظرن بلا بیاد، اگه بلا بیاد که دیگه کاری نمیشه کرد. یا آیتی هم العذاب و قبولا، یا یه عذابی بیاد که ببینم. خب عذابی که ببینن دیگه میشه توبه کرد، جلوشون باشه. که دومی به سیاق اولی منظور قیامته، چون سنت الاولین یعنی عذاب دنیا، این دومیش یعنی عذابی که راست راست جلوشون ببینن. او وقت میخوان یه فکری بکنن. سیستم صحیح تفکر چیه؟ اینه که بذاریم مصیبت بیاد موضع بگیریم، یا بشینیم فکر کنیم اگر مصیبت آمدنیست فکر کنیم. یه مشکلی که برای ما پیش اومده میگیم از کجا که مصیبت میاد، راست میگم اینم بی خوده. یعنی اگر دلایل کافی برای اومدن مصیبت نیست، بی خودی فکر کنیم خوف است و جوب فایده نداره. بگو جوب نه، نه خوف نه. آدمی که بگید که یهو مصیبت میاد، حالا یه فکری بکنیم، یه آدم ترسویه. اما آدمی که قواعد نظام الهی را بشناسه که این جهان اجازه نمیده که بدی فرهنگ مردم بشه و بمانه، دقت کنین، سخن از یک تهدید غیر منطقی نیست، سخن از نشان دادن یک قانون منظم دقیق هستیست که طبق این قانون ملتی اگه فاسد شدن نابود میشن. بیا گوش کار کنیم. اونجا که میفرماد انه کان من المفسدین، خودش میگه، میگه میدونین چرا فرعون رو نابود کردن؟ فرعون روابط انسانی که بر اساس اون این جهان را ساخته بودیم به هم زد. اگر فلسفه حیات به هم بخورد حتما نابود میشه. شما تو اسلام غیب حق ندارید بگوید، اما پیشبینی لازمه یک تفکر مسلمانه. امام فرمودن که شاه رفتنیست، یه دفعه فکر کردن که امام میخواد پیشگویی کنه. نه آقا، هر کس قواعد نظام الهی را از طریق وحی به کمک منطق وحی یعنی قرآن کشف کنه، میتونه جهان رو پیش بینی کنه. این پیش بینی اصلا قوتی است که قرآن به مؤمن میده، قوت اندیشه مؤمنه. دوباره از اول شما اینا روش کار کنید. یک، خدا جهان را برای مسائلی خاص ساخته است، فلسفه حیات مشخصه، باید انسانها در ارتباط با خودشون نمو کنن. حالا اگر روابط جهان به هم خورد، یعنی درست عکس اونچه که خدا جهان را آفرید حاکم شد در اثر حکومت‌های سیاسی یا به وسیله ملت‌های دیگه، این روابط نابود میشد. اگر ملتی نبود که این روابط رو حاکم کنه، خدا با قوای غیبی نابودش کنه. اگر قوم لوط، چرا قوم لوط نابود شدن؟ روابط طبیعی نظام رو به هم زدن. مشرک بودن طوری نبود، شرک مال قیامت، اما لوات مال، یعنی اینا اومدن صریح آیه است. حالا میرسیم در سوره بعد از کهف میخونیم. اینا اومدن روابط طبیعی تولید نسل رو به هم زدن. حضرت میفرماد که حضرت لوط که شما از طریقی دارید کار میکنید که خدا این طریقا برای شما نیافریده است، مسخره کردن. فرشته اومد که یا لوط دیگه فایده نداره، ما اینا رو بیرون میکنیم، برید زود بیرون. فرعون اومد چه کار کرد؟ بنا نیست که یه عده‌ای بی دلیل برده یه عده‌ای باشن.
نه، یه وقت یه برده رو اگه از خونه بیرونش کنن در کوچه از گشنگی میمیره. اینا که طور نیست، این برده داری که خلاف نظام نیست، نظام خلقت بحثه. به قول معروف نظام خلقت انعطاف داره، تلورانس داره، مثل نظام خشن انسانی نیست. اگر طوری شد که یه ملتی واقعا میتونن کار کنن، میتونن خودشون زندگی کنن، یه دهی بیجا روابط اقتصادی غیر عادلانه بی دلیل اینها رو متوقف کرده. خب اول ذکر، دوم ذکر، سوم ذکر، چهارم ذکر، محل نذاشتن ویران میشه. نظام اجتماع نباید اونقدر مختل بشه که با فلسفه حیات و خلقت روبرو بشه. بشه چی میشه؟ نابود میشه. قرآن میگه که آخه جایی برای این نوع عقیده و این نوع عمل نیست. باید مؤمن بشید و اهل استغفار بشید. نقطه ضعفتون از طریق توحید مرتفع کنید. نمی کنید میاد بلا. شما میتونید، شاید اینجا بگو قرآن میخواه رو بترسونه، نه این کار رو نمیخواه بکنه. قرآن اول قواعد نابودی یک ملت رو میده، طوری هم میده که برای شما کاملا منطقی است. بعد میگه طبق این قاعده که پذیرفتنی است، اگر عمل نکنید نابود میشید. این دیگه اسمش تهدید غیر منطقی نیست که وهم رو تحریک کنه. یه وقت اسم ما برقا میره، بعد به رفیقمون میگیم آقا از این کوچه نری. یا میگه چرا؟ میگه یکی تو کوچه هست میپره رو سر میکشه. این تحریک وهم است، این روش قرآنی نیست. یه وقت میگیم آقا طبق به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل اینجا رو کندم، و بعدم چون چرا ها نیست تو نمیتونی تشخیص بدی، و ثانیاً یه طریق نکندن، یعنی یه جوب نکندن که نیفتی توش، اینقدر مارپیچ کردن که تو حتما نمیبینی حالا باید نری میفتی توش. یعنی باید قانع شی که این ترس، ترس از سر وهم نیست، ترس از سر سنت است. میگه اگه فکر کنید محال است ملتی که روابط صلاح رو به هم بزنن ما میذاریم بذاریم بمونن. پس را ایمان است و استغفار. نکنید نابود میشین. میخواین چگاه کنید؟ میخواین صبر کنید. وقتی نابود میخواید بشین توبه کنید دیگه نمیشه. سنت الاولین اگه اومد دیگه جای توبه نیست. شرط توبه میدونیم که اولین شرطش اینه که امکان گناه باشه و توبه کنیم. به قول بزرگان باید نفس اماره باشه تا توبه معنی داشته باشه. برای همینم در قرآن داریم که پیغمبر اینا که روز قیامت آتش رو میبینن تقاضا میکنن و برجعونه لعلی اعمل ما ترکت، خدای ما رو برمون گردون، بلکه ما اون کاره که نکردیم بکنیم. کلا انها کلمتون هو قائلها، برو پی کار نمیشه. اینا پیغمبر اینا رو میگن. لا ردو، اگه اینا رو برشون گردون در آیه دیگه، همون کاره که حالا میگن نمی کنیم اما تو دنیا گفتیم نکن، همون رو میرن میکنیم. یعنی در مقام ترس و وحشت دیگه توبه فایده نداره. ما میخوام بگیم این آیه 55 سوره کهف خیلی عمیقه. اتفاقا روشن فکر مذهبی همینا میگن که بتونید آینده رو تحلیل کنید. وقت روشن فکر ترین انسان ها قرآن شناسان. جوان ما از طریق قرآن بسیاری مسائل رو تحلیل میکنه که از طریق این دروغای دست اول تحت عنوان خبرای دست اول نمیتونید شما کاری بکنید. اول باید بینش قرآنی ببینید چی میگه. میگه آقا اگر این مسیر بی ایمانی و بی استغفاری در بین امتی ادامه پیدا کرد، اینها رو یا با عذاب آخرت از بینش میبره. علامه در یه جای دیگه میفرمان این دوتا مانعت و جمع نیست، یعنی اینجور نیست که ملتی را که با عذاب دنیایی اجتماعی ویران میکنیم اون عذاب نداره، یا اینجور نیست که فقط موکولشون میکنیم به اون عذاب این عذاب نداره. بیش از اینا قابل بحث است. مختصر اینجا بحث کردیم، باید یک فرصت باز پیش بیاد دوباره بحث کنیم، مطلب عمیق‌تره. پیشنهاد میکنم این تیکه ای که علامه فرمودن رو دقیق بخونیم. بعد میفرماد که آخه مگه ما چه کار داریم تو این دنیا میکنیم؟ ما پیغمبر رو میفرستیم، دعوت به ایمان میکنن، این چه نوع موضع‌گیریست که میخوان حق و باطل کنن؟ و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. آقا ما پیغمبر رو نمیفرستیم الا برای اینکه اهل بشارت باشند و اهل نظارت بترسونن، ترس منطقی، بشارت بدن، بشارت عقلی نه وهمی. ما به بچه‌ها میگیم باری کلا این کار رو بکن تا جایزه بدی. جایزه چی میدیم؟ یه خودکار بهش میدیم، خودکار میدیم که مشقاشو بنویسه. این که جایزه نیست، این تحریک وهم است. میخوان یه جوری بکنه خوششه، برای بچه‌ها طور نیست. بشارت خدا یعنی مقامی که عقل انس حقیقی باش میگیره. نظارت خدا، ترس خدا مقامی است که روح حقیقتا نمیخواد. ما همه اومدیم بگیم، ما اومدیم مردما از اون چه باید بترسن بترسونیم، از اون جمع که باید بطلبن متوجه کنیم، خبر بدیم. آقا و یجادل الذین کفروا بالباطل، کافرها میان با همین منطق مقابله میکنن. وقتی لیدحضوا به الحق، دحض گفتن خودشون یعنی از بین بردن حق، یعنی به وسیله این مجادله و کله‌گیری با حق میخوان حق رو پنهان کنن. شما راه دور نرین، ما خودمون این کارا رو میکنیم. ما گای وقتا میان از طریق کله گرفتن حرف صریح دین رو حس میکنیم. آقا مثلا دین با تجمل مخالفه، هر چیزی که ما را از هدفمون باز بدارد تجمل است. چه روشنه؟ تجمل یعنی عامل قفله. حالا میگم این قشنگ است. خب قشنگی یعنی چه؟ قشنگ است، ما را بیشتر متوجه هدفمون میکنه. خب خوبه، اگه قشنگ است ما را حواسمون را جمع خودش میکنه، تجمل است. گاهی وقتا خب این ها میگه دحض حق نیست، مگه همین که ما بیان به یه جوری حق صریح را زیر پا بگذاریم؟ این کفر درجه داره. یه کفر، کفر جلیه است. قرآن که کتاب حیات مسلمین و هدایت مسلمین، فقط کفر جلیه نمیگه، اینا به ما برمیگرده. و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، آیات ما را و اونایی که ما باش مردم را میترسونیم مسخره میکنه. یعنی فضای روشن فکری غیر دینی، فضای مردم اهل دنیا، فضای تجمل گراهای غیر متدین، فضایی است که طوری صحبت میکنن که انگار آیات ما دروغه، انگار این تهدیدای ما بعده سر خرمنه. آقا اون چه که وسیله تهدید است، امام عزیز رحمت الله علیه میفرماد آقا اگه این کارو بکنی ذلیل میشی، فشل میشی. آقا بیاد مثلا وحدت کلمه داشته باشید، ما از طریق عمل ممکن است همینا را مسخره کنیم. یعنی نپذیریم که این یک پیام حیات است. علامه می‌فرماند که یعنی از طریق همین مجادله و کله‌گیری، کله‌گیری نداره. آقا دقت کنید، حضرت ابوعبدالله توی مکه یکی از سفراشون
داشتن طواف میکردن، یکی اومد گفت که آقا میخوایم با هم بحث کنیم. امام گفتن بحث نداریم. چیزی بلدی به من بگو. چیزی بلد نیستی بپرس، اگه من بلدم میگم. شبقه سومم نداره. نه میخوایم بحث کنیم. بحث نداریم. آقا اگه حق، اصلا این چه منطقیه؟ حق روشن رو مجادله کنیم. آقایی میفرمود آقا بیان بشینیم بحث کنیم ببینیم چی حق است. حق روشن است. اصلا چرا خدا میگه شیطان عدوبون مبینه؟ خدا میدونه روش، همه میدونیم که این کار بد است، این کار خوبه. به مجرد اینکه گرایش های دنیایی پیدا کنیم دیگه مسئله حق و باطل برامون قاطی میشه. ما جدل و مجادله و بحث راجع به حق نداریم. اون جلسه عرض کردم میگن که آقا شرایط عوض شده، شرایط عوض شده تا حق در صحنه باطل بشه، یا شرایط عوض شده یعنی در این شرایط بازم باید حق حاکم بشه. عدل امیرالمومنین که عوض نمیشه. سادگی پیغمبر ائمه که عوض نمیشه. هر جا قناعت نیست حتما نابودی پشتش است. این من، اینم شما، اینم آینده. ملتی که نتونه قناعت رو در حیات پیشه کنه، مسخره کنه، بگه این کار، قناعت رو مسخره کنه. قرآن میگه که یقول اهلکت و مالا لبدا، کفار رو میگه، میگه اینا افتخار میکنن مال زیادی مصرف میکنن. این افتخار است یا کفر؟ خودتون فکر کنید. و من از لموم من ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا. چی ظالم تر از اینی؟ کسیه که ذکر به آیات ربهی، آیات رب رو بهش تذکر میدم، فاعرض عنها، محل نمیزنه، محل نمیزنه، جدی نیست در پذیرفتن حق. حق و باطل هم مساوی داره، نسبت به حق حساسیت نداره. فاعرض عنها و نسی ما قدمت. رو دقت کنید، حالا میگه آقا این آدمی که آیات خدا رو محل نمیذاره، اصلا یادش میره اعمالش چقدر فاصله، یعنی زشتی اعمالش از دستش میره، قبح عملش دیگه نیست، جلوه نمیکنه براش. اگه کسی آیات الهی، یعنی همین ذکر خدا، اگه کسی ذکر خدا رو، تذکرات الهی رو حساس نبود، یواش یواش قدرت درک حقیقت ازش خارج میشه. آیه بعدیش روشن میکنه، انا جعلنا على قلوبهم اکنه، یعنی پرده. ما بر قلب اینا، قلب در اصطلاح قرآنی یعنی اون استعداد درک حقیقت. مثلا اونجا که میگه ختم الله علی قلوبهم، یعنی اون قدرت درک حقیقت رو ما بستیم. اینجا میگه این آدما چه از حق جدی استقبال نکنه، حساس نباشند به تذکرات الهی، اینا یواش یواش درک حق ازشون گرفته میشه. نظام ما اینه. وقتی میگه انا جعلنا، جعل تو که نگفت، یعنی نظام ما اینه، میخواید بخواید، میخواید نخواید، شما تو این نظام زندگی میکنید. خدا میفرماد نظام ما اینه که اگر نسبت به حق حساس نباشید، قدرت درک حقیقت یواش یواش ازتون میره. انا جعلنا على قلوبهم اکنه، ان چی؟ ان یفقهوه فقه، یعنی عمیق فکر کردن. اینا دیگه نمیتونن قرآن رو بفهمن، اینا قدرت درک قرآن ازشون از بین میره. و فی آذانهم وقرا، در گوشاشون پرده است، یعنی صدا نمیشنوند یا حق نمیشنوند. اون جلسه عرض کردم ادب قرآنی اولین شرط ارتباط قرآن است با روح ما. اگر ما حساس نباشیم به قرآن، پرده ای مقابل ما و گوش ما ایجاد میشه، دیگه ما قرآن رو نمیفهمیم. صوت قرآنه که میشنوید،
اون ارتباط روحی که باید بین ما و آیات الهی باشه اینا از بین میره. حساسیت خیلی چیز خوبی است. باز داریم روایت که اگه شما یک واجبتون انجام ندید، واجب دوم در مقابلتون خار میشه، وقت واجب دومتون راحتتر انجام نمیدید، وقت واجب سوم خارتر میشه. یواش یواش آدم حس عظمت واجبات در روحش رو از دست میده. شما اینا ساده نگیرید، شما وظیفه ندارید که تمام استعدادتون رو صرف دنیا کنید. یواش یواش استعداد درک حقیقت ازتون از بین میره. باز ادامه میدید، و این تدعوهم الالهدا فلن یهتدو اذن ابدا. پیغمبر اگه اینا را به هدایت دعوت کنید دیگه اینا نمیفهمن، دیگه اینا جواب ده نمیدن. چی شده است؟ نظام ما اینه. شما که با نظام خدا جنگ ندارید، شما در نظامی نه بر نظام. این بزرگترین هدیه خداست که قانون نظامش رو به شما گفته است. شما میتونید نظام عوض کنید یا باید در این نظام موضع خودت رو عوض کنید. ما در نظامی نه بر نظام، ما نمیتونیم نظام عوض کنیم. شما میتونید موضع خودتون رو توی این نظام عوض کنید. اگه موضع اعراض از ذکر خدا گرفتید، دیگه حساسیت درک حقیقت از ازتون میره. یواش یواش دنیا براتون جدیتر از حق میشه. یواش یواش دنیا رو بیشتر بو میکشید تا قیامت ها. انصافه، شما بعد حس قیامت رو بیشتر دارید، به شرطی که بعد حس دنیا رو بی خود تقویت نکنید. اعراض از ذکر خدا یعنی نسبت به حق حساس نباشید. اگر نسبت به حق حساس نباشیم، استعدادهای درک حق از ما از بین میره. ادامهش رو ببینیم. می‌فرماد که آیه چند میشه؟ آیه 58 میشه. و ربک الغفور ذو الرحمه. اون صفحه 18 دون یه مقداریش تکراری است. و ربک الغفور، صفحه 18 دومو دارم میخونم، پایین صفحه، ذو الرحمه لا یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا. میگه پیغمبر ارتباط با خدا دو نفع داره و فلسفه عقب انداختن عذاب هم یه فلسفه ای داره. حالا میخواد اینو بگه و نکته خوبی هم هست. میگه ارتباط به حق، یکی رب و کل قفور، نقطه ضعف خود از بین میبره. خدا به حق امام زمان مزه ارتباط به حق رو در قلب ما به وجود بیاره تا بفهمیم که یعنی چه که وقتی میگم خدا رفع مشکل میکنه. شما اینو امتحان کردید یا نه؟ دارید با هم میگوید و میخندید، میگوید و میخندید، هیچ هم زشت نمیدونید. مثلا این خندیدن ها، خندیدن گناه هم نمیکنید، غیبت هم نمیکنید، یهو یاد خدا میاد. این یاد خدا همین عملتون رو میبره زیر سوال. یعنی نقص این عمل معلوم میشه که چرا نشستی میخندی؟ لغوه؟ لغوه هم معرض باید باشی؟ یعنی لغوه معرض. یعنی ببینین حتی یه عملی که خیلی هم زشتیش پیدا نیست، با یک حضور ده، یعنی یک ارتباط قلب با حق یهو میره زیر سوال. یعنی این عمل شما نقطه ضعفش چطوری پیدا شد؟ با ارتباط به حق. حالا اگه ارتباط شدید بشه، چیزایی که الان برا ما زشتیش پیدا نیست پیدا میشه. ارتباط با حق، ارتباط با حق است. حق، حق اسمش روشه است. حق قبل، یعنی اونجا راست راستی هست، باطل رو رسوا میکنه. همین ارتباط قلبی سنخ شما سنخیست که میتونید با هم ارتباط پیدا کنید و سنخ شما سنخیست که اگه ارتباط پیدا کردین بصیر میشید. خدا میفرماد که رب و کل قفور، رب یعنی اون که تربیت تو را به عهده گرفته است، این قفور است، نقطه ضعف خود را پاک میکنه، نقصاد بد می نمایانه. دیگه چی؟ ذوالرحمه. ذوالرحمه یعنی همه رحمت ها را داره، یعنی هر چه رحمت که تو حساب کنی در مهد ارتباط با حق هست. چه جایی برای عدم ارتباط میمونه؟ خب این باید این ارتباط برقرار بشه، علمی کلاسیک دقیق یه همچه ارتباطی هست. این ارتباط شما تا خودتون کشف روابط کلاسیک مسئله را نکنید نمیتونید مؤمن بشید. یکی بگه شما بشنو، یکی بگه بنده بشنو، نمیشه. آقا باید ببینید این ارتباط کلاسیک هست یا نه، یعنی شما با یه ارتباط با حق نقطه ضعفاتون رو میبینید یا نمیبینید. اگه نقطه ضعفاتون رو میبینید این نشانه یه قفاریت خداست در صحنه حیات. ذوالرحمه است یعنی اون چه رحمت حقیقیست رو در ارتباط با خدا نصیب خودتون میکنه. بعد میگه میدونی پیغمبر چرا عذاب و عقب میندازیم؟ آقا یه سواله برای ما که چرا آمریکا رو بابا یک سرش نمی کنی؟ میگه خب ده من غفورم و رحیم، لازمه رحمت خدا اینست که مهلت بده. نمیشه که یکی رحیم باشه اما مهلت نده. میگه این رحمت خدا به نفع تو نیست. چرا وقتی نوبت شما میشه میگوی الحمدلله که فرصتم داد گناهمو ببخشم، گناهمو جبران کنم، الحمدلله. واقعا بین خدا، خدا اگه ما را مثلا خدا 5 سال پیش از این میگرفت کلی گناهش نسبت به آینده، حالا نسبت کلی گناه داره نسبت به آینده، این فرصت قانون تام خداست. خب حالا این فرصت آمریکا را نگه می‌داره. شما اونجا که نوبت آمریکاست به ربوبیت خدا که نمیشه شک کنیم، بگونیم چرا خدا اینجا یادش رفت از آمریکا را منهدم کنه. نه آقا، یک نظام است و یک ربوبیت، این ربوبیت رحمت و غفران توش هست. حالا این رو، این نظام رحمت رو که بگسترانن تا آمریکا به اوج فسادش نرسد این رحمتش تبدیل به غضب نمیشه. پس اینجا ربوبیت حق براتون نره زیر سوال، جلوه رحمت ربوبیت رو ببینید، نه اینجا بگید چرا فرصت میده. عکسش گاهی وقتا به شما فرصت میده، گاهی وقتا رحمتش باعث میشه که شما رو به گناه نگیره. یه گناه من میکنم، خب خدا رو شکر که رحمتش باعث میشه که به من فرصت بده جبران کنم. هم رب است زمین میدمد تا من ببینم گناه را، هم رحیم است این که گناهم رو میبخشه، هم غفور است هم رحیم، هم میبخشه با غفرانش هم با رحمتش جاش رو خوب پر میکنه. تازه وقتی بخشید اسمش غفران است، وقتی که جاش رو پر کرد اسمش رحیمی. حالا خدای شما همه اینا رو داره. میفرماد پیغمبر آی بچه مسلمونا این موعد و فرصت رو در نظام بتونید تحلیل کنید، نه یأس بگیره بتون. لا یؤاخذهم بما کسبوا، اگر من بگیرمشون به خاطر اون چه که کسب کردن لعجل لهم العذاب، عذاب و وقت با عجله برای اینا اومده، و وقت عجله و رحمت نمیخونه، ولی میگه چه ده بل لهم ماعدون، اما بالاخره اینا سر وقتش گرفته میشن، حوصله ما کمه. بل لهم ماعدون لن یجدو من دونهی ما الا، آقا گریزگاهی ندارن. وقتی که اومد بلا غیر خدا هیچ گریزگاهی ندارن. حالا این بلا رو هم که فرسده، خب خود خدا فرسده، غیر خدا هیچ جا نمیتونن دیگه برن، هیچ پناهی غیر خدا ندارن. خدا هم که دیگه به اینا پناه نمیده، عذاب داده است، پس عملا نابود میشن. منظور این که ما گاهی وقتا اینا مشکل برای ما ایجاد کرد. وقتی میگم به قرآن رجوع میکنیم، میبینیم دقیق تمام حالات روانی ما را گرفته است و داره دونه دونه مسائل روانی ما را حل میکنه. یکی از مسائل روانی ما اینه که نمیدونیم چرا این فرصت ها از تحلیلی از حوادث موجود قرآنی نداریم. اینقدر رعب ابر تک ابر قدرتی میگیردمون که فکر میکنیم اصلا نعوذ بالله خدا بازنشسته شده است. میگه این تحلیلای درستی. به 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 این آیه که خوب خطیه. و تلک القرا اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا. چرا راه دور میریق؟ چرا چشمت افتاده است به بدا که نابود نشدن؟ به بدایی که نابود شدن نگاه کن. حوادث تاریخ را از گذشته به آینده بس کن. تلک القرا، این شهرهای نابود شده، اهلکناهم، ما همه اینا را نابود کردیم. یه بار دیگه هم اشاره کردم، یه بار مفصل بحث میکنیم. قرآن میگه چرا راجب هلاکت ملت‌ها تحقیق نمیکنیم. دلم خیلی میخواد این مسئله یه روزی روشن بشه، کار میبریم. یعنی باید مثل همین سوره کهف که یه سوره خوندیم تا فهمیدیم که صبر برای مؤمن در راه هدایت جامعه یعنی چی. انشاءالله آخر بحث این خوب روشن میشه. رمز نابودی ملت ها نکته مهمی است در قرآن. میفرماد آدم ها طبیعیه بمیرن، بنده باید بمیرم بالاخره، شما باید بمیرید، اما چرا تمدن ها میمیره؟ تمدن مصر، تمدن فنیدی، تمدن پهلوی، تمدن مارکسیسم. مارکسیسم کم تمدن بود، یک زندگی معرفی میکرد که از نظر خودشون بسیار دقیق و سیستماتیک بود. آقا 80 سال مرد. رمز نابودی تمدن ها عدم انطباق ملت ها با قوانین الهی است. خب دیر و زود شدنش آیه قبل گفت چرا؟ جلوه رحمت هست. اما نابودیش قاعده الهی است. تلک القرا اهلکناهم، ما این ملت ها را، این قریه ها را نگاه کنیم، ما اینا را نابود کردیم. نمیگه آدم ها را نابود کرده، چون آدم ها که بناس میمیر بمیرن. ببینم اگه من مردم خونه من باید بمیره یا بچه هم تو خونمه؟ بچه هم مرد خونش باید بمیره یا چرا خانه ها میمیرن؟ چرا قریه ها هلاک میشه؟ شما گاهی چند باری نیشابور ما را از با خاک یکسون کردن؟ حداقل دو بار تو تاریخ گورکانیا و ایلخانان با خاک گوربارم کشتن، ولی چرا نابود نشد؟ رمز نابودی امتها کفر است، یا بگو ظلم است، چون یکی است. ببینین آقا، لما ظلمون، ظلم خیلی فرق میکنه شکلش. امروز مطمئن باشین روابط اقتصادی دنیا ظالمون است. اگر ما سرنوشتمون رو به این روابط گره زدیم، حتما با اینا نابود میشیم. یارو فکر میکنه خیلی هنر کرده است که میاد روابط اقتصادی ظالمانه ای که در آمریکا هست یا در ژاپن هست میخواد بیاره تو ایران. اصلا نمیشینه فکر کنه ظالمانه بودنش اجازه بقا بهش نمیده. پس این قرآن ما میخوام چکا؟ مگه ما این قرآن نمیخوام که تو جمهوری اسلامی پیاده کنیم تا رمز بقامون بشه؟ بی قرآن که نمیشه زندگی کرد. بی قرآن جمهوری اسلامی هم باشه، سرنوشتش به سرنوشت قبل گره میخوره میره. اسم جمهوری اسلامی که بقا نمیاره، رسم اسلام بقا میاره. تلک القرا اهلکناهم لما ظلمو. این ظلمی است که کلی کار کنن برای دو نفر، برای سه نفر، برای سه تا، یک تمام برق هلند مال یکیه. میشه خدا این دنیا رو خلق کرده است؟ نکرده است. باید این حل شه. حل نشد بعد از یه فرصتی نابودی است. مگه میشه که در حد بله هوش بنده، فعالیت بنده در حدی تفاوت ها منطقی است. تازه قرآن هم میفرماد سخر و بعضهم الی بعض. باید روابط دو طرفی باشه. یعنی باید من استعدادامو در اختیار شما بذارم، شما در اختیار من. این روابط بله بعضهم الی بعض نه یعنی یکی بالاتر از یکی، دو تایمو بالاتر از هم، به قول علامه خدا رحمتش کنه. یعنی باید بهره دو طرفی باشن. زن و مرد مثال خوبه. اتفاقا این آیه برای زن و مرد هم هست، یعنی یه جا دیگه اینم برای زن و مرد میاره که زن و مرد ببینید، یعنی مرد رئیس زن یا زن رئیس مرد، هر چیزی ما تو قرآن نداریم. قوام غیر حاکمیت است، اون یه تکیه گاه است. میگه بعضهم الی بعض، این یه سری بهره میتونه به این بده، اونم یه سری بهره به این بده. بس حالا اگه بهره یه طرفی شد نظام جهان ناسالم شد. اگه این شاخص شد ویران میشه. شما الان غرب رو دقت کنید، تعادل تفکرش به هم خورده است. این صدای نابوده از دور پیداست. تعادل تفکر یک تمدن به هم بخوره یعنی چه؟ از اون ور بهترین هواپیماها را میده به اسرائیل، از اون ور میگه میخوام صلح همه جانبه برقرار کنیم. شما فکر نکنید شما میفهمید که این دروغ میگه، همه میفهمن که این دروغ میگه. چهار تا رئیس مزدور فقط اونا نمیفهمن، فکر میکنن مردمشون هم نمیفهمن. آخه این عقل ساده ترین تحلیلش اینه که آمریکا دروغ داره میگه. چطوری امتی حکومتی نابود میشه؟ از همین طریقه. صدای نابودشه شما بشنوید، تعادل منطقش به هم خورده است. شما از اون وقت وقتی مشکلش شمال عراق پیش میاد همه دل میسوزونن، از اون وقت وقتی مشکل جنوب عراق پیش میاد همه گیش سکوت میکنن. شما قصه میخورید بخورید، خوب است این قصه، قصه مومنه نورانی میکنه، اما قصه جانکاه نخورید. نشانه اینه که جهان غرب از تعادل انسانی خارج شده است. از تعادل انسانی که خارج میشه، امام عزیز دون مگه نگفت این قرن قرن نابودی ابرقدرت است؟ امام غیبگو نیست، شأن امام بالاتر از انسان، غیب مانده. امام قاعده گوست، از قرآن گرفته است، از قاعده، از قاعده مانده. این که میگن با قرآن انس زیاد بگیرید، این قواعد یواش یواش روشن میشه. هم مایوس نمیشین چرا فرصت به آمریکا داده است، میفهمین جلوه رحمتشه. هم مطمئن نید نابود میشه چون ربوبیتشو میشناسید. خدا در این آیه میگه تلکل قرآن، آقا این شرار رو نگاه کن، اهلکناهم لما ظلم و جعلنا لمهلکهم موعدا. اینجاش قوت قلب میاره، یعنی آقا ما برای هلاکتشون موعد و مهلت تعیین کرده بودیم. اینا فکر کردن این موعد چه طولانیست پس نیست. بگه علما تو تحلیلمون بچه همون یه همچی هستی نمیگیره دشون، خوبه که به ناس پس نابوچن چرا نمیشن. بابا خودش میفرماد همین قرا، همین شهرها مدتی فرصتشون دادیم. اینها فکر کردن این فرصت حقانیت براشون، چون فکر کردن حقانیت است نگران موعد نابودیشون نشدن، یه مرتبه نابود شدن. حالا برگردیم دوباره به همون آیه که عرض کردم خیلی قابل بحث است. میگه که الا، یعنی آیه 55 صفحه 18 بالای صفحه همین، الا ان یعتیهم سنت الاولی، یعنی این قبیله ها که نابود شدن چطور شد سنت اولی اومد. پس آقا و جعلنا، آیه 59 صفحه 19، و جعلنا لمهلکهم موعدا، این ملت هم که نابود شدن موعدی اومد و نابود شدن. پس آدم ها شما بدونید اگر روابطتون ناسالم شد یا سنتون اولین میاد یا به مذاب قیامت یا به مردوش. جایی برای این که بشینیم ببینیم چی میشه.